بسم الله الرحمن الرحیم. درس منطق، کتاب الکبری فی المنطق، استاد آدینه‌وند، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كتاب مناقب علي بن أبي طالب عليهما السلام، تأليف ابن مغازلي الشافعي. ایشون از طرق خودشون نقل میکند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ان الله جعل ذریت کل نبی من صلبه، و ان الله عز و علا جعل ذریت محمد صلی الله علیه و آله و سلم من صلب علی ابن ابی طالب. حضرت فرمودن همانا قرار داده از خدای تبارک و تعالی ذریه و اولاد هر نبی و پیغمبری را از صلب خودش، از صلب همون پیغمبر، ولی و خدای متعال قرار داده از ذریه محمد صلی الله علیه و آله و سلم اولاد حضرت را من صلب علی ابن ابی طالب، بله از پشت حضرت امیر. و اما بحث به طور خلاصه میخواد بفرماین که منطق دو بحث است، کل منطق از اول تا آخر دو بحث است. یک بحث معرف دارد با مقدماتش که تصورات و کلیات خمس باشند که میخونیم، هنوزم نرسیدیم، و یک بحث حجت دارن که بحث تصدیقات و قیاسات باشه. پس کلن منطق دو بحث است: معرف و حجت. بحث معرف و بحث حجت. حالا معرف چیه؟ فرمودید که کلن منطق دو بحث است، یک بحث معرف یکی حجت. معرف کدومه؟ می فرمان معرف عبارت است از تصورات معلومه ای که ترتیب داده شدن به نحوی که ما را برسونن به تصور مجهول. این عبارت است از معرف که انشاءالله می خونیم بعد از خوندن کلیات خمس که مقدمه همین معرفن. میرسیم به خود معرف که اقسام میدارد: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. و حجت چیه که فرمودید دو قسمت، یه قسم معرفه که حجت. حجت کدومه؟ میفرمان حجت عبارت است از اون تصدیقات معلومه ای که تصدیقات ها یعنی قضایا. حجت عبارت است از اون قضایا و تصدیقات معلومه ای که ترتیب داده میشن به نوع اشکال اربعه و به نوع صغرا و کبرا و اونجوری ترتیب داده میشن به نحوی که برسانن ما را به تصدیق مجهول. پس آقا منطق دو بحث شد، یکی معرف یکی حجت. معرف عبارت شد از ترتیب تصورات معلومه مرتبه به نحوی که برسونن ما را به مجهولات تصوریه، و حجت عبارت شد از تصدیقات معلومه مرتبه به نحوی که ما را برسونن به تصدیق. و می فرماین که مقصود در این فن، یعنی فن منطق، علم منطق، همانا دانستن همین معرف و حجت است. بس الفاظ را که مقدمتاً ذکر شده کم کم وارد میشیم انشاءالله. مقصود از طرح بحث الفاظ، بعد میرسیم به باب تصورات کلیات خمس، میرسیم به معرفات، میرسیم به تصدیقات قضایا، میرسیم به خود حجت. مقصود از این فن منطق همین فهم معرف و حجت هست. معرف ترتیب امور و معلومه، تصورات و معلومه برای کشف تصور و مجهول، حجت ترتیب تصدیقات و قضایا معلومه برای کشف تصدیق مجهول. خب حالا ببینیم که شما فرمودید که منطق عبارت است از معرف و حجت. معرف و حجت چی هن؟ معرف و حجت الفاظن یا معانی؟ این منطق بحث از الفاظ میخواد بکند یا از معانی الفاظ؟ و معانی الفاظ هم دو جوره. الفاظ یه معانی عینیه خارجیه دارن، یه معانی ذهنیه که لفظ اول حاکی از همون معانی ذهنیه است، بعد منطبق بر اون اعیان خارجیه میشه. هر لفظی برای خودش دو معنا دارد. یک معنا همون صورت ذهنیه، وجود ذهنی، همون متصور ذهنی که از اشیاء خارجی ذهن ادراک کرده، در ذهن مرتسم شده، منتقش شده. اون صورت ذهنیه که از اشیاء اعیان خارجیه و غیر خارجیه، ماورای حس هم، معنویه، محسوس به عقل، عقلیات. یک معنا همون برای لفظ، همون صورت حاصله در ذهن از اشیاست. این یک معناست. معنای دیگر خود اشیاء خارجیه است که این صور ذهنیه استنباط شده اند، گرفته شده اند و عقل شده اند از اون اشیاء خارجیه. و نگفت علم عبارت است از صورت حاصله از شیء اشیاء اندل عقل. پس ما الان دو چیز داریم، یکی اشیاء خارجیه، اعیان خارجیه، یکی صور اشیاء و اعیان خارجیه در ذهن. خب لفظ میاد حکایت میکند، الفاظ هم اینجا و در محاورات، در تکلم مردم، در بین انسان‌ها، این الفاظ حاکی از معنا هستند. از چه معنا؟ دو تا معنا اینجا داریم. یک معنا برای لفظ همون وجود خارجی اشیا، معنای دیگر برای این لفظ وجود ذهنی. مثلا وقتی که ما میگیم که متکلم خبر میداد به مخاطب خودش، میگد زیدون قائمون، خب این زیدون، این لفظ زید، لفظ، لفظ رو خوندیم دیگه، صوتون معتمدون بر مخرج فم، زید لفظ، صوتون معتمدون بر مخرج فم. خب این لفظ، لفظ موضوع هم هست، مستعمل هم هست، مهمل هم نیست، حاکی از معنا. این لفظ حکایت معنا میکند، زاد حکایت از کدوم معنا میکند؟ حکایت از معنای خارجی میکند، وجود خارجی زید، یا حکایت وجود از ذهنی زید. برای این معنای زید دال، این زید علمی دو معنا دارد، یکی زیدی که در خارج تشریف دارد، یکی هم صورت ذهنیه زید. لفظ که حاکی معناست، دلالت بر معنا میکند، این لفظ حکایت از کدوم معنا می کند؟ هر دو. وقتی که میگیم زید قائم است، این زید اول حکایت از صورت ذهنیه و عقلیه، اون تصوره می کند. وقت اون تصوره از زید خارجی گرفته شده، متصور خارجی زیده، از هر دو حکایت می کند با هم به سرعت، از سرعت برق هم سریع، که انه مخاطب هیچ وقت تفکیک نمی اندازد، تحلیل نمی کند، همون آنی که استماع می کند بین این دو معنا که که زید لفظ زید دو معنا دارد، یکی صورت ذهنی یکی هم خارجی. اینقدر سریع است فوراً صورت ذهنیه را مندک در صورت خارجی می کند، یک مرتبه هر دو را با هم. خب حالا برگردیم مقصد. فرمودن مقصود از این علم، از این فن، دانستن معرف و حجت است. معرف را فهمیدیم، حجت را هم فهمیدیم. حالا معرف و حجت معانی هستند یا الفاظ؟ این امور معلومه ای که ما ترتیب میدیم برای کشف مجهول، اهم از تصورات و تصدیقات، این امور معلومه مرتبه، چه تصورات باشن چه تصدیقات باشن، این شد معرف و حجت. این معرف و حجت معانی هستند یا الفاظ؟ مثلا اینی که میگیم که الانسان حیوان و ناطق، میگیم حیوان و ناطق معرف انسانه، لفظ حیوان و ناطق معرف انسانه یا معنای حیوان و ناطق معرف انسانه؟ و معنای حیوان و ناطق معرف انسان باشه، کدوم معنای معرف حیوان و ناطق؟ معنای خارجیش که زید امر بکره، یا معنای ذهنیش که حیوان و ناطقه؟ دقت باید داشته باشید که سر کار ما به طور کلی به ذهنیات میفتد. اینجا میخواد بگه که نه کاری با اعیان خارجیه دارد منطق، که منشأ حلول تصورات هستن در ذهن، منشأ اخذ تصورات هستن در ذهن. در منطق کاربونا نداریم و در منطق حاجت کلی عمده به الفاظ هم نداریم. میخواد بگه در منطقی کار به اون معانی ذهنیه دارد. اینی میخواد الان ثابت کند برای ما. میفرماید شکی نیست که معرف و حجت معانی هستند نه الفاظ. اون چه به نام معرف میخونیم معانی هست، اون چه به نام حجت میخونیم معانی هست، اون چه بهش میگیم معرف که تصورات معلومه مرتبه هستند برای کشف تصور مجهول معانی هستند. اونچه بهش میگیم حجت که تصدیقات و قضایای معلومه مرتبه هستند به نحوی که موصل به تصدیق مجهول باشند، فنون معانی هستند نه الفاظ. فرماد مثلا معرف انسان، گفتیم این علم دو قسمت است، معرف و حجت. و فرماید معرف معانی هستن، حجت هم معانی هستن. فرماید معرف انسان معنای حیوان و ناطق است. وقتی که میگیم الانسان و حیوان و ناطق، حیوان و ناطق که معرف انسانه، معرف اون انسان معنای لفظ حیوان و لفظ ناطق است. معنا اون صورت ذهنیه حیوان، اون صورت ذهنیه ناطق. وقتی که میگیم الانسان و حیوان و ناطق، این معرف حیوان ناطق. حالا این حیوان و ناطق که معرفه، لفظش معرف انسانه یا معنای این حیوان ناطق معرف انسانه؟ میفرمون معناش اون صورت ذهنیه که از حیوان به ذهن، از ناطق به ذهن اومده، در حقیقت او معرف انسانه، نه لفظ حیوان و لفظ ناطق، نه این دو لفظ. یا اینکه حجت و دلیل عبارتند از معانی قضایای مرتبه ای که ما را به مجهول تصدیقی میرسونند. مثلا حجت و دلیل برای حدوث عالم معانی قضایایی است که ما اونها را آوردیم ترتیبشون دادیم، یکیشون صغرا قرار دادیم، یکیشون کبرا قرار دادیم، اینجور ترتیبشون دادیم برای کشف مجهول تصدیقی. بهش میگیم حجت، میگیم عالم متغیر و کل متغیر حادث، اینی بهش میگیم حجت، اینی بهش میگیم دلیل. این عالم متغیر و کل متغیر حادثی که تصدیقات معلومه ما هستند که اونها را آوردیم ترتیب دادیم برای کشف تصدیق مجهول که العالم حادث باشه. این العالم متغیر و کل متغیر حادث که به اسمش حجت و دلیل است، معنای این حجت است و دلیل، نه این لفظ. حجت و دلیل عبارت است از معنای العالم متغیر و کل متغیر حادث. کدوم معنا؟ اون صورت ذهنی است. معنای العالم متغیر یعنی اون صورتی که لفظ عالم برش دلالت می کند، اون صورت ذهنی عالم و اون صورت ذهنی متغیر و اون صورت ذهنی کل متغیرن و اون صورت ذهنی حادث. کلن العالم متغیر صورت ذهنیه این تصدیق و کلن کل متغیر حادث صورت ذهنیه این تصدیق که معنای این لفظ العالم متغیر و کل متغیر حادث است. حجت و دلیل که کشف مجهول تصدیقی می کند، کشف حدوث عالم می کند، کشف العالم حادث می کند. حجت و دلیل ما معانی این قضایای معلومه و مرتبه است. پس حجت و دلیل معنای العالم متغیر و کل متغیر حادث است که صور ذهنیه این الفاظ باشد، نه خود این الفاظ. حجت و دلیل ما لفظ العالم و لفظ المتغیر و لفظ کل متغیر و لفظ کل متغیر حادث، لفظ حادث نیست. خب وقتی که این طوریه، یعنی اهل منطق منطقیین به ذات احتیاج به الفاظ ندارن. محتاجن الیه منطقیین اولا و به ذات، محتاجن الیه اصلی و اصالی و اولی، اونها الفاظ نیست بلکه معانی است. چون اینها در علم منطق کار با معرف حجت دارند و معرف حجت گفتیم معرف معانی تصورات معلوم است، حجت هم گفتیم که معانی تصدیقات معلوم است. خب پس این الفاظ چه کار هستن؟ از منطقی در بند بحث لفظ نیست بلکه بحث لفظ او را عارضی است. اون عارضی چیه؟ از این الفاظ بشه درد میخورن. میفرمد بله، خب ما میخواییم که این معانی را منطقیین، مردم منطقی که هر کسی دارای منطق تکوینی هست، اون تو یا کم یا زیاد منطقیین، اون قواعد اون قواعد کتبیه این علم را میدونند، ولی عرف مردم معمولی قواعد علمی مکتوبش نمیدونن، اما یه منطق تکوینی دارن، با منطق تکوینی با هم بحث میکنن در مرافعات و دعاوی و حجت آوری هاشون، با اون منطق تکوینی که در سرشتشون هست اون دو علما قواعد علمیش و مکتوبش هم میدونن. خب منطق که عبارت است از اون معرف و حجت، تفهیم اون معانی معرف و تفهیم اون معانی حجت، ها اون تفهیمش در محاورات عرفیه در بین مردم، در بین انسان‌ها، برای خود منطقیین اون افهام و تفهیم، اون افاده و استفاده احتیاج به الفاظ داره. چون تفهیم و تفهم معانی در محاورات عرفیه موقوف بر الفاظ عبارات است، از این جهت منطقی ها هم ناچارن یک نظری به حال الفاظ مصطلحه در اصطلاح و عرف علمشون بکنند. از این جهت، از جهت این که معانی این معرفات رو میخوان با الفاظ القا کنند، معانی این حجت ها را قیاس و تمثیل استقرار رو میخوان با الفاظ با این عبارات القا کنند بفهمونن. خب ناچارن که متعرض الفاظ مصطلحه بین خودشون و در عرف خودشون بشن تا خوانندگان الفاظی که در علمشون مصطلح است، در عرفشون مصطلح است، با اون اصطلاحاتشون آشنا باشن. خلاصه اگر منطقی میتوانست یک وسیله ای اختراع بکند غیر از لفظ که با اون وسیله افهام و تفهیم کند، معانی معرفات را به اون وسیله غیر لفظی القا کند، افهام کند، تفهیم کند، و اگر می توانست یک وسیله ابتکار کند، به دست بیارد، کشف کند، اختراع کند که با اون وسیله معانی حجج را، حجتها را، قیاس و تمثیل استقرار را به اون وسیله القا کند به مخاطبین خودش، اصلا هیچ منطقی در هیچ زبانی کار به کار الفاظ نداشت، با همون وسیله متوسل می شود. ولی خب هیچ وسیله این نبود برای القاء و افهام و تفهیم معانی این معرفات و معانی این حجج جز الفاظ. لذا ناچار شد منطقی از باب ضرورت و ناچاری و اضطرار، ناچار شد که متوسل بشه به الفاظ. از چرا؟ از چه بابت متوسل بشه به الفاظ؟ از جهت که الفاظ دلالات دارن، دلالت بر معانی معرفات دارن، دلالت بر معانی حجت ها دارن. خب پس منطقی از این باب ملجع و مضطر شد که احتیاج فی الجمله ای ولو ثانیاً و بالعرض و طبعاً به الفاظ و مبحث الفاظ پیدا بکند. ناچار است شروع کند به اون مقدار از الفاظی که در محاورات خودشون متداول است و متعارف است. چرا؟ برای این که الفاظ دلالت بر معانی دارن و این معانی معرف و حجت به وسیله اون الفاظ، دلالت اون الفاظ باید القا بشن. پس چون الفاظ دلالت دارن بایستی از الفاظ بحث کنند. خب الفاظ دلالت دارن، باید از دلالت شروع کند، از خود دلالت. دلالت و اقسام معنی دلالت و اقسام دلالت را برای ما بگه، بعد وارد شود به مبحث الفاظ مصطلحه متعارفه در عرفشون. فرمود حالا که اینطوریه، فی الجمله ثانیاً و بالعرض احتیاج دارن نظری به الفاظ بکنن، ولذا حاج مولا هادی هم میگه در منظومش، میگه که فلازم للفیلسوف المنطقی ان ينظر اللفظ. لازم است که فیلسوف منطقی نظر کند به لفظ، به وجه مطلقی، یعنی هر منطق در هر زبانی نوشته شده اهل اون زبان بایستی نظر به الفاظ خودشون بکنند. ففی الافاده و الاستفاده یلزم لفظ قول شارح مراده، میگه در مقام افاده و استفاده لازم است قول شارح، یک لفظی که قولی که شرح بدهد مراد فیلسوف را. چون مراد به الفاظ شرح داده میشن، ناچار است شروع کنند به بحث پلانزا را، اینها گریپ را میارد پایین. برای سرفه انا از خونکی های بسیار شدید است، علاج قطعی سیگار سرفه است. سرفه هایی که از سیگار نباشه، از دود نباشه، از سوختگی حرارت باشه. خب بگذاریم از این. آقا دلالت طبیعیه، مثل دلالت اوح اوح در لفظ هست ها بر درد سینه. خب طب انسان حرارت بالا اومده، اح اح که لفظ است، همزه ها ازش صادر میشه، این اح احه که منشأش طبعه، سببش طبعه، دلالت بر اون درد سینه می کند. دلالت طبعیه لفظیه، دلالت طبعیه غیر لفظیه اجزا، اجزاهای شما. این اجزا از حرارت طبع شما، از طبع حار شما صادر میشه، دلالت بر حرارت داره. حرارت میگه آقا سوخ. اصل زکام را از لغت بگیرید، لغت عرب میگه التهاب باطن. التهاب یعنی آتش کشیدن، علو کشیدن. هنوزم نمیفهمن، این خدا باید بفهموند، به اونا نفهمند. از اولین تا آخرین غیر از انبیاء و معصومین به کسی اینه نفهمنده، ولی به من تفضل کرد، چون همیشه مبتلا بودم به دم مرگ میکشم حالی شده. خب این دلالت طبعیه، طبعیه غیر لفظیه یا حرکت نبض دلالت بر مثلا تب میکند، یا مثلا سرخی چهره دلالت بر تب میکند، دلالت بر شرم میکند. این هم دلالت طبعیه لفظیه و غیر لفظیه. دلالت عقلیه هم دو قسمی، هم در الفاظ هست هم در غیر الفاظ. دلالت عقلیه در الفاظ مثل دلالت لفظ مهمل بیمعنایی که از دهان یک لافظی صادر بشه ولی مستمع لافظ رو نبیند، ماورای حجاب است، پشت حجاب باشه، پشت دیوار باشه. مثلا یک کسی از پشت دیوار میگه دیز، بیز، نه بیز بازار، بیز مقلوب زیب. اینجوری ها. خب شما وقتی اینو میشنوید این لفظه، اما عقل شما با همین لفظ مهمل چیز میفهمد، دلالت میکند بر وجود لافظ. این دلالت عقلیه لفظیه است. دلالت عقلیه غیر لفظیه مثل دلالت آثار، کل آثار بر کل مؤثرات. اثر قدمی را میبینید، میبینید، میفهمید، از این اثر قدم عقل شما میفهمد یه راه روی اینجا رفته. یا پشکل یک حیوانی از حیوانات را میبینی تو صحرا، میفهمی پشکل کدوم شتره، کدوم حیوانه، دلالت بر اون حیوان میکند. شتر باشه، پشکل میگه از اینجا شتر رفته. گوسفند ببینی، پشکل گوسفند میگه از اینجا گوسفند رفته. این جاده ها که به خط پا کشیدن یاران گذشته، این جاده ها که به صحرا کشیدن یاران گذشته به خط پا کشیدند. شما یک گلستونی رو میبینید، باغچه رو میبینید، حکایت از باغبون میکند، از گلکار میکند. شب و روز آثار، دلیل سعدی میگه برگ درختان سبز هر نزد برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقی دفتریست معرفت کردگار. یکی دیگر میفرماید همه عالم از ذره و کهکشان دلالت کند بر خدای جهان. چه عالم علام، بله چه عالم، نمیدونم، حکایت عالم از خدا کند علامت خالقش. اینا پس دلالت آقا عقلی هم دو جوری، در لفظیه داریم غیر لفظیه داریم. خب پس دلالت شش قسم شد: وضعیه لفظیه، وضعیه غیر لفظیه، طبعیه لفظیه، طبعیه غیر لفظیه، عقلیه لفظیه، عقلیه غیر لفظیه. شش قسم. از این شش قسم دلالات کدوم یکیش معتبر است نزد منطقیین؟ می‌فرماید یکیش دلالت لفظیه وضعیه، اون یکیش لفظیه وضعیه. پنج تا دیگرش به درد منطقیه نمی‌خورد. چرا؟ یا چون افهام و تفهیم در محاورات در عرف مردم به همین یکی غالبا با الفاظ، الفاظ موضوع هست. خیلی خوب، پنج تا دیگر برد پیکارش. دلالت لفظیه وضعیه اون همین یک قسمه، اون هم اقسامی دارد، میفرم اون هم سه قسم. دلالت لفظیه وضعیه یا مطابقت است، یا تضمن است، یا التزام. دلالت لفظیه مطابقت کدومه؟ دلالت لفظیه تضمنی کدومه؟ دلالت لفظیه التزامی کدومه؟ دلالت لفظیه وضعیه
دلالت لفظی وضعی مطابقی دلالت کردن لفظ است بر تمام معنای موزون له خودش، چون موزون لهشه بر همش دلالت میکنه. مثل دلالت کردن لفظ انسان بر تمام معنای خودش که حیوان و ناطق باشه، این دلالت مطابقت بشنیم. یعنی طابق لفظ با معنا، طابق نعل به نعل، همونطوری که نعل پای عقبی اسب به جای نعل جلوی اسب گذاشته می شد، بعضی از اسب حیوانات اینجوری هن. این لفظ هم اومده پا گذاشته روی تمام معنی موزون له خودش، طابق نعل به نعل، حذفن به حذفن. این رو شد دلالت مطابقت. پس دلالت مطابقت دلالت لفظی وضعی است، دلالت لفظ است بر تمام معنای مطابقی خودش، چون معنای مطابقیش دلالت برش کرده. مثل لفظ انسان بر معنای حیوان ناطق، حیوان بر معنای خودش، جسم نام متحرک بالاراده قابل الابعاد ثلاثه حساس، دلالت هر لفظی بر تمام معنای مطابقی خودش، این دلالت لفظی وضعیه مطابقی. دلالت لفظی وضعی تضمنی دلالت کردن لفظ است بر جزء معنای موزون له، یعنی این لفظ معنایی دارد مرکب، معنای مرکب دو جزئی، سه جزئی، چهار جزئی، پنج جزئی، مرکب یا دو جزء یا بالاتر. اون لفظ که دلالت بر کل میکند، دلالت کردن بر کل فرع دلالت لفظ است بر اجزا، چون دلالت بر اجزا میکنه دلالت بر کل میکنه، و الا دلالت بر کل بدون دلالت بر اجزا درست نیست، معهود نیست، معقول نیست. مثل چی؟ مثلا دلالت تضمنی، مثل دلالت کردن لفظ انسان بر حیوان در ضمن حیوان ناطق، اون تضمنیه. انسان که میگیم دلالت بر حیوان ناطق میکنه، دلالت بر حیوان هم میکنه، دلالت بر حیوان در ضمن حیوان ناطق میکنه، این تضمنیه. دلالت تضمن دلالت کردن لفظ است بر جزء معنای موزون له. انسان دلالت کرده بر حیوانی که جزء معنای موزون له بود. معنای موزون له انسان چه بود؟ حیوان ناطق. یا دلالت کردن انسان بر ناطق در ضمن حیوان ناطق که جزء دیگریش. این دلالت تضمنیه. دلالت تضمن دلالت کردن لفظ است بر جزء معنای موزون له، اون جزئی که در ضمن کلش هست، این دلالت تضمنیه. مثل دلالت لفظ انسان بر حیوان در ضمن حیوان ناطق، بر ناطق در ضمن حیوان ناطق، این دلالت تضمن. دلالت التزام کدومه؟ خوب دقت کنید در این معنی التزام، بعد تو دست انداز نیفتید. اینجا چندانی از دلالت التزام بحث نمی کنه، ولی حاشیه و کتاب‌های مفصل‌تر از دلالت التزام زیاد بحث می‌کنند، مخصوصا در علم بیان. در علم بیان هر اون چه دلالتش همش مال التزام، علم بیان مدار و محورش همش لفظ التزام، دلالت التزامی است. نه همش، اکثر مباحثش دلالت التزام. آقا معناش اینه، دلالت کردن لفظ است بر معنایی که خارج از معنای موزون له باشه. یعنی یک لفظ یه معنای خودش دارد که موزون لهشه، ولی اون معنای موجود معنای دیگری از او خارج است، جز این معنا نیست، خارج است از این معنا، ولی لازم این معناست، یعنی رفیقشه، مصاحبشه، دست به آغوششه، با خودش یدکش میکنه، هر کجا بره با خودش یدکش میکنه میاردش، این معنای خارجی است. وقت دلالت التزام دلالت کردن لفظ است بر معنایی که خارج از موزون له لفظه، ولی لازم معنای موزون له لفظه، لازم این معنا، یعنی رفیقشه، مصاحبشه، یعنی این موزون له لفظ همیشه او رو یدک میکند، با خود میکشد، میارد. یعنی هر وقت متکلم این لفظ رو بگه، اون معنای مطابقی را اراده بکند، اون یکی هم تو ذهنش میاد، ولی این که خارجه، ولی رفیق اونه، مصاحبشه، باش یدک میکشد، میارد. دلالت التزام دلالت لفظ است بر معنایی که خارج از موزون له لفظ باشد، ولی لازم معنای موزون له لفظ باشه. چون این لفظ دلالت بر معنایی کرده است که اون معنا لازم موزون له است، به این دلالت، به این دلالت بر اون خارج لازم میگن دلالت التزام. مثل چی؟ لفظ انسان، آقا معنای موزون لهش چی بود؟ حیوان ناطق، این معنای موزون لهش. یک معنای دیگر خارج از این حیوان ناطق هست داریم، و اون معنا که خارج از حقیقت حیوان ناطق است، نه حیوان است و نه ناطق، هیچ کدام نیست، نه تک تک این دو جز است و نه مجموع این دو جز هیچ کدام نیست، لازم این معنا هست. چیه؟ قابلیت تحصیل علم، قابلیت یعنی استعداد، استعداد برای صنعت و نوشتن کتابت. این معنای قابلیت تحصیل علم، قابلیت صنعت کتابت، این معنا موزون له لفظ انسان نیست. موزون له لفظ انسان معنای انسان حیوان ناطقه، ولی این معنا خارجیه، اما لازم حیوان ناطقه. هر کجا هر حیوان ناطقی باشد به نحو کلی دائمی، به نحو کلی دائمی، هر کجا حیوان ناطق که معنی انسان است باشد، این قابلیت هست در هر زمان، در هر مکان، با هر کسی. اینی بهش میگن دلالت التزامی، مثل دلالت کردن لفظ انسان بر قابلیت تحصیل علم، قابلیت صنعت کتابت، قابلیت درک مجهولات، که نه اون مال ناطقه، معنای حقیقی ناطقه، نه قابلیت صنعت کتابت، قابلیت تحصیل علم، این معنا خارج از موضوع لفظه، ولی لازم معنا موضوع لفظه. خب آقا، پس دلالت لفظیه وضعیه هم سه قسم شد: مطابقت، تضمن، التزام. از این سه قسم دلالت کدوم در منطق معتبر است؟ میگه دوتاش، مطابقت و تضمن. التزام اندازید کنار، التزام برای علم بیان خوبه، دلالت التزامی برای علم بیان خوبه، برای علم اصول خوبه، اونا میپذیرن، ولی منطقیین دلالت التزامی رو قبول نمی کنن، میگن اونو نمیخوایم. چرا؟ چون ما در بحث معرف حجت هستیم و معرف حجت بایستی معانی حقیقیم و وزون له به دلالت مطابقت یا تضمن باشه. حالا تطبیق کنیم اینم چی میرسیم. یک کتابی با ما مرمت کنید از کسی، کتاب قدیمی داره، اینها این قدیمیه مثلا. آره، این چاپ غلط نداره، اگه میگیرید از این چاپ بگیرید. اونی که این آقایون دارن خیلی هاش غلط. فصلون بدون که تصور نظری رو اینجا بودیم یا این خونده بودیم؟ بله. فصلون بدون که در عرف علما این فن، یعنی پیش دانشمندان منطق، اون تصورات مرتبه، اون تصوراتی که ترتیب می دهید که موصل می شوند به تصور دیگر، که می رسونن، موصلن یعنی رسانند هستن شما را، منطقی ها را، انسان ها را به تصور دیگر، یعنی به اون تصور مجهول، اون تصورات مرتبهی که موصل می شوند به تصور دیگر، اون را در عرف علما این فن معرف میگن، قول شاری هم میگن. معرفه چون مجهول را تعریف میکنن، قول شاری بهش میگن قول. خوب، چون قول معنی انشاءالله بعد میخونیم، قول بهش میگیم قول یعنی حمل، حمل معنی محموله، چون معرف حمل میشد بر معرف، میگیم الانسانو چی؟ حیوان ناطق، حیوان ناطق بهش میگیم معرف، قول شارع هم بهش میگیم، قول بهش میگیم چون حیوان ناطق رو حمله کرد بر انسان میکنیم، میگیم الانسان و حیوان ناطق، مثل زیدون قائما، موضوع معمولا. شارع بهش میگن برای اینکه حیوان ناطق شر میداد انسان را، معرفه دیگه، شارع هست، این شعر دهنده معرفش، اون را معرف اسم فعال بخونید و قول شارع خوانند. و اون تصدیقات مرتبه در عرف علما این فن، اون تصدیقات مرتبه که موصل شوند، میرسونند، رساننده هستند ما را به تصدیق دیگر، یعنی به تصدیق مجهول، اون را حجت و دلیل خوانند. حجت بهش میگن، حجت معنی غلبه است، چون شخص منطقی به وسیله این تصدیقات مرتبه غالب میشود بر خصم، بهش میگن حجت. حجت یعنی غلبه، اون را حجت و دلیل هم خونن. خب دلیل بر کشف مجهول، کشف مجهول تصدیق، حجت و دلیل خونن. پس مقصود در این فن یعنی منطق، مقصود منطقیین در منطق آقا اولا و به ذات دانستن معرف و حجت بود، دانستن معرف و حجته و شکی نیست. اون کتابای شما واو نداره و شکی نیست، واو میخواید این داره، و شکی نیست که معرف و حجت فی الحقیقه. حالا میخواب بفرماد ببینیم که معرف و حجت الفاظن یا معانی، میگن الفاظ نیستن. و شکی نیست که معرف و حجت فی الحقیقه آقا معانی اند نه الفاظ. مثلا معرف انسان، انسانی که مجهول تصوری شماست، معنای حیوان و ناطق است، معنای ذهنیش ها، نه معنای خارجی حیوان ناطق خود زید میشه. معنای خارجی حیوان ناطق زید و امره، زید امر جزیات هن، جزیات لا کاسمون ولا مکتسب، معرف واقع نمیشن. بعد میخونیم انشاءالله. نه لفظ، نه لفظ حیوان ناطق. و حجت و دلیل که حجته، حجت و دلیل حدوث عالم که میگیم العالم حادث، این مدلول مجهول تصدیقی ماست. حجت و دلیل برای کشف این معانی قضایای مذکور است، یعنی معانی العالم متغیر و کل متغیر حادث است، معنای این دو قضیه است، معنای این قیاسه، نه الفاظ اونها، نه لفظ العالم و المتغیر و کل متغیر و حادث. این الفاظ نه، اینا دالات بر معانی ذهنی هستن که اون معانی ذهنی هم معرف حجت ما هست. پس حالا که منطقی بحث از معرف حجت می کند، معرف حجت معانی هستن آقا، پس نه الفاظ، پس صاحب این فن را یعنی منطقی را به ذات، یعنی اولا و به ذات در علمشون احتیاج به الفاظ نیست، احتیاج به الفاظ ندارن، چون سرکار اینا با معرف حجت، معرف حجت معانی هستن نه الفاظ. خب پس چرا الفاظ متروک میندازید کنار؟ میگه نه، خب این منطقیین ولی کل قوم اصطلاح، یک اصطلاحی دارن، یه الفاظ مصطلحی دارن که همین الفاظ در اصطلاح اصولیین هم هست، در اصطلاح دیگران هم هست، ولی خب اینا اصطلاح خاصشون صفت گرفتن محکم. میگه لکه چون تفهیم و تفهم معانی، معانی معرف و حجت موقوف به الفاظ و عبارات، عبارات هم یعنی الفاظ، از این جهت واجب شد بروه یعنی با آقای منطقی که نظر کند به حال الفاظ به اعتبار دلالت اونها بر معانی، به این اعتبار نظر کند، ولی نه به همه الفاظ ها، هرچه لفظ اسما افعال حروف همه همه مشتقات جوامع، نه نظر کند و حالا الفاظ به اعتبار دلالت اونها بر معانی الفاظ مصطلحه در فن خودش به حال اونها نظر می کند. فصل بدون که دلالت، نگفت که نظر کند به الفاظ به اعتبار دلالت. یک بزن کسی به بچهش گفته بود قربون چشمای بادامیت برم، گفته بود نه جون بادوم. نظر کند به الفاظ به اعتبار دلالت، میگه به دلالت میخوام بگو اینم دلالت چیه. میگه اول اونو برات معنا میکنه، بعد میریم سراغ الفاظ مصطلحمون که نظر میکنیم در اونا. فصل بدون که دلالت بودن شیء است، یک چیزی است، میخواد لفظ باشه میخواد غیر لفظ، به حیثیت یعنی به کیفیت و نحو و به جوری که از علم به وی یعنی به اون شی لازم آید علم به شی دیگر، پس اون شی اول را دال گویند و ثانی را مدلول و وضع و وضع وضع شیه وضع هم گاگاهی به زبان میارید. میگه وضع هم تخصیص شی به شی دیگر است، مثل تخصیص لفظ زید به مسماش در اعلام نی؟ این اسمایی که در اعلام وضع میکنن برای معانی، این وضع تخصیص لفظ زیده به اون مسما، این وضع میگه وضع هم در اسمی برید و وضع تخصیص شیء است به شیء دیگر، بر وجهی که از علم به شیء اول حاصل شود علم به شیء ثانی. این وقت میگه آقا این وضع هم این از مصادیق دلالت، از اسباب دلالته. میگه که پس علم به وضع سببی از اسباب دلالته. وقتی علم به وضع پیدا کردی، علم به وضع زید برای مسماش پیدا کردی، خب هر وقت زید لفظ زید بشنوی دلالت بر معناش میکند. میگه علم به وضع واضح به یک چیز موضوعی از اسباب دلالته. شما وقتی که وضع یک چیزی را برات گفتن علم به وضع پیدا کردید، اون وقت دلالت را هم قهرن پشت سرش میفهمی، دلالت میکند.
پس علم به وضع یک چیزی برای چیز دیگر، این از اسباب دلالته.
خب دلالت رو فهمیدیم، وضع هم از اسبابش باشه، هزار تا سبب داشته باشد، دلالت یکیش وضع. این دلالت شما چند قسمه؟ میگه سه قسم: وضعیه، طبعیه، عقلیه. هر کدام هم دو قسم، شش قسم. میفرماید که و اقسام دلالت به حکم استقرا، استقرا یعنی تتبع، جستجو، کنجکاوی. سه است. اول دلالت وضعیه. خب دلالت وضعیه کدوم یه تعریف کنه ببینم. دلالت وضعیه، وضعیه اون است که وضع را در وی مدخل است، یعنی سببش وضعه. دلالت وضعیه وضع درش دخالت داره. و این دلالت وضعیه که وضع در او مدخلیت دارد، سببش وضع واضع است، هم در الفاظ است هم در غیر الفاظ. و این در الفاظ باشد، چون دلالت لفظ زید و سایر اسما بر ذات وی، دلالت زید امر اسما بر معانی. و در غیر الفاظ نیز باشه، خب الفاظ را اسما اعلام را واضح وضع کرده، دلالت وضعیه است دیگه، وضعیه لفظ. و این دلالت وضعیه در غیر الفاظ نیز باشه، چون دلالت خطوط، خطای کتاب، خطای متر و نیم متر، و عقود، گره ها، و اشارات، اشارات با چش، سر، دست، و نسب، نشانه هایی که نصب میشه بر معانی اونها، بر معانی که از اونها مفهوم گردد. این هم دلالت وضعیه غیر لفظیه. دوم دلالت عقلیه، این هم دو قسم. دلالت عقلیه که او به مقتضای عقل است، یعنی سببش عقله، عقل درش مدخلیه دارد. دلالت عقلیه به مقتضا و به سببیت و مداخله عقله. و این نیز در الفاظ می باشد، چون دلالت لفظ دیز، دیز مهمل میارد، مستعمل نمیارد، چون اگر زیدش بگیم زید دلالت لفظی وضعیه میشه، بعد لفظ مهمل بیارد بی معنا تا دلالت بر لافظ کند. عقل میگه این لفظ را لافظ گفت. ها وقت تموم شد. چون دلالت لفظ دیز مسموع از وراء جدار پشت دیوار بر وجود لافظ، بر وجود شخص متکلم، و در غیر الفاظ باشد، چون دلالت مسموع بر وجود صانع. و السلام علیکم و رحمت الله. آقا از این کتاب ها پیدا میشه یکی برای دعاگو بخریم؟